وضعیتی رسیدیم که با قرعه کشی خود رو میخریم، یعنی
بله.
قرعه کشی برگزار میشه، در همین قرعه کشی آخر 11 میلیون نفر ثبت نام کردن، در حالی که کل افرادی که در واقع واجد شرایط ثبت نام بودن هول و هوش 13 میلیون نفر بودن. و خب این چیو میرسونه؟ اینو میرسونه که هر کسی که میتونه ثبت نام کرده، و نه اینکه هر کسی که میخواد، هر کسی که خود رو میخواد، هر کسی که واقعا میتونه ثبت نام کرده که خود رو در واقع برنده بشه و بره در بازار آزاد بفروشه. خب در واقع اینجا اون کسی که خود رو میخره برنده میشه، میره در بازار میفروشه، نقشه واسطه گری داره، نقشه در واقع دلالی رو داره.
بله بله.
خب اینجا بورس کالا راهکاری که داده اینه که اگر، خب نکته مهمی که الان ما نتیجه میتونیم بگیریم از عرضه بنده اینه که خود رو با قیمت دستوری تعیین شده به هیچ عنوان به مصرف کننده واقعی نمیرسه. مثال میزنم، دنا پلاس الان مثلا قیمت بازارش 634 میلیون تومنه، قیمت کارخانش حدودا 200 میلیون تومنه. خب ولی
البته قیمت بازارش خیلی بیشتر از این حرفا باشه، نه؟
حالا من دیگه میگم اگر اون آگهی ها مثلا خیلی هم واقعی نباشه کمتر گفتم، من برای من بیشتر بگم به سوده در واقع این بحثی که دارم میگم.
بله.
آره. پس ما میگیم که 650 میلیون تومن قیمت بازاری خودروه. قیمت 200 میلیون تومان به هیچ عنوان به دست مصرف کننده واقعی نمیرسه.
نمیرسه.
این یک
بله.
تجربه‌ای که شده. بورس کالا راهکاری که ارائه میکنه اینه، میگه که خودرو رو شما داخل بورس کالا عرضه کنید با قیمت منصفانه به فروش بره. یعنی چی؟ یعنی با قیمتی بالاتر از 200 میلیون تومان
و کمتر از بازار آزاد.
و کمتر از بازار آزاد. چه اتفاقی میفته؟ اولا خودروساز از زیان در میاد، خارج میشه. در واقع خودروساز اگر خودرویی رو 270 میلیون تومان تولید میکنه، خب این خیلی روشنه که منطق نداره که بیاد با قیمت 200 تومان بفروشه. خب طبیعتا زیان میکنه، صنعت نابود میشه. خب میاد با یه قیمت بالاتری میفروشه، یه حاشیه سودی برای خودش ایجاد میکنه و طبیعتا میتونه تولیدش رو افزایش بده.
بله.
پس در واقع خودروساز اینجا منتفع میشه. از اون طرف مصرف کننده واقعی هم با احتمال بسیار بالاتری میتونه خود رو بخره و حاشیه سود اون واسطه گری هم کم شده. و در واقع یه نکته دیگه این که دیگه کسی نمیتونه بیاد 500 تا 1000 تا کد ملی اجاره کنه و در واقع با کد ملی بخواد در قرعه کشی شرکت کنه و خود رو بخره و بره بفروشه، به این جهت که هر کسی باید داخل حساب خودش اون مبلغ قیمت پایه رو داشته باشه. پس شرایط برای واسطه گری بسیار سخت شده. و نکته هم که هست اینه که اونهایی که واقعا خود رو میخوان میتونن بیان داخل بورس کالا و خود روی خودشون رو خرید کنن و قرعه کشی نیست که در واقع احتمال در واقع خرید اون یا برنده شدن اون 1 به 1000 باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. اما یک بار دیگه به اتاق فرمانسری بزنیم، فاصله داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با آقای مهندس احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه، ادامه خواهیم داد. سپاس از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با نقطه جوش رادیو تهران. در برنامه امروزمون در خدمت آقای مهندس احسان همتی، کارشناس ارشد مدیریت مالی، و ایشون در بازار سرمایه فعالیت میکنند. آقای مهندس همتی، در ادامه مباحث قبلیمون در خصوص ورود خودرو به بازار بورس، آیا آن چیزی که مد نظر دوستان بود برای اینکه حالا این خودرو در بورس عرضه بشه و مورد استقبال عموم قرار بگیره، آیا به اون نتیجه مطلوب رسیدن یا نه؟
بله حتما همینطوره. البته خب اینو در نظر داشته باشیم که حدود 70% از خودروهایی که تولید میشه اساسا داخل بورس کالا قرار نبوده بیاد و خب اگر اونها هم میومد بازار خیلی متعادل تر میشد، چون ما 50% خودروها رو در واقع در اون طرح جوانی جمعیت استفاده میکنیم و 20%ش رو هم در اون بحث در واقع طرح خودروهای فرسوده. پس کلن اون خودرویی که میتونست بیاد داخل بورس کالا که الان خب چالش های زیادی ایجاد شده مجددن در ورود خودرو به بورس کالا و عرضه خودرو در بورس کالا، حدود 30% خودروهای تولید شده بود و خب اگر بیشتر بود خیلی بهتر بود. فرمودید که اون انتظارات برآورده شده یا نه؟ بله، ما در همین چند ماه اخیر که حدود 49,000 دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شد، محاسباتی که کردیم این بود که حدود 13,300 میلیارد تومان سودی که به جیب دلال میرفت از جیب دلال خارج شد. در واقع سودی که اون واسطه خودرو رو خریداری میکرد و در بازار میفروخت، این حاشیه سود از بین رفت و دیگه در واقع به جیب واسطه نرفت. چه اتفاقی افتاد؟ از این 13,000 میلیارد تومان حدود در واقع 7,700 میلیارد تومانش ارزم خدمتون که به جیب در واقع یا به حساب تولید کننده واریز شد.
ولی همچنان آقای امتی اجازه بدید من مخالفت بکنم، ما اون نقش واسطه‌گری و دلالی بازی رو نتونستیم حذف بکنیم. هنوز هم هستن کسانی که خودرو رو خریداری کردن و اونم در بازار آزاد فروختن و یه سود خیلی گنده‌ای به جیب زدن.
بله کاملا درسته، ممکنه که افرادی هم باشن خودرو رو بخرن و بفروشن.
ممکنه
ولی...
نه 100%.
ولی بله هستن، قطعا هستن، ولی نکته اینجاست که مسیر واسطه‌گری بسیار سخت شده. عرضم خدمتتون که حاشیه سود واسطه‌گری کم شده و این حاشیه سود در واقع نمیتونه در واقع یک واسطه‌گر بیاد و کد ملی های زیادی رو اجاره کنه و در واقع بیفته. نکته بعدی اینه که کسی اگر میخواد خود رو بخره براش فرصت فراهمه. یعنی اگر شما مثال عرض میکنم، اگر شما امروز تصمیم بگیرید که یه خودروی رو خریداری بکنید، در رویه سابق خب یا باید میرفتید در بازار میخریدید یا قرعه کشی. خب قرعه کشی که طبیعتا شما اگر خودروی رو نیاز داشته باشید نمیتونید منتظر قرعه کشی بمونید، پس طبیعتا تنها راهی که وجود داشت بازار آزاد بود. ولی بورس کالا فرصتی رو فراهم کرده که اگر شما خودروی رو لازم دارید داخل بورس کالا خریداری کنید با قیمتی بسیار مناسب تر از در واقع قیمتی که در بازار وجود داره.
آقای همتی چرا بعضی از خودروهای گزینش شده در بورس ارائه شد؟
بله ببینید، متاسفانه یک قواعدی رو شورای رقابت گذاشته بود از در واقع قبل که همه خودروها نمیتونه وارد بورس کالا بشه و ما خبر بدی رو هم دیروز در واقع داشتیم که مخالفت شده با ورود و یا حال عرضه خودرو در بورس کالا از این به بعد. اگر ادامه پیدا کنه، ما بنده خودم به نظرم هرچقدر که همه در واقع مدل های خودرو و درصد بالاتری از خودرو در بورس کالا عرضه بشه حتما به نفع مردمه.
شما خودتون هم خریداری میکنی؟
بله
خودتون هم خریداری میکنی؟
نه من خریداری نکردم و نمیکنم.
نه اگه به خودرو احتیاج داشته باشی؟
بله بله اگه خودرو
احتیاج داشته باشی نمیکنم. گفتی من خریدارم.
اگر احتیاج داشته باشم حتما از بورس کالا میخرم.
حتما از بورس کالا میخرم.
چون خیلی ارزون تره. یعنی حتما از بازار آزاد بهتره. من اون عددی که گفتم این رو هم بگم که در این چند ماه اخیر مردم هم حدود 5700 میلیارد تومان منتفع شدن. یعنی در مجموع خریدارها 5700 میلیارد تومان ارزون تر از قیمت بازار خودرو رو خریداری کردن. اینو ببینید شما تصور بفرمایید، حالا من عرض کردم که متاسفانه چالش هایی در واقع ایجاد شده برای فروش خودرو در بورس کالا، ولی تصور بفرمایید که به صورت منظم هر هفته و در روزهای مشخصی مدل‌های مشخصی از خودرو در بورس کالا عرضه بشه. خب طبیعتاً روی قیمت بازار میتونه اثر بگذاره و مصرف کننده واقعی حتماً میاد در بورس کالا با قیمت بهتری خریداری میکنه، چون اگر مثال عرض بکنم این هفته اقدام کرد به خرید خودرو در بورس کالا و موفق نشد به هر دلیلی، منتظر میمونه برای هفته آینده، متوجه این، و خب احتمال خرید هم احتمال بالاییه. ولی خب عرضه خودرو نامنظم بوده و الان هم که خبرهایی رو داریم که کلن ممکنه که عرضه خودرو در بورس کالا منتفی بشه، که البته امیدواریم که این اتفاق نیفته.
خب آقای همتی چی شد؟ چرا باید منتفی بشه؟ شما که گفتین طرح خیلی خوبیه، به نفع مردمه، به نفع نمایندگیه، به نفع خودرو سازه، همه اینجا منتفع بودن، پس چرا باید منتفی بشه؟
شاید خوب باشه که شما به عنوان مثلا مصرف کننده به نظرتون، یا حالا به عنوان یه مخاطب در واقع بازار سرمایه، میتونید به نظرتون چه کسی یا چه گروه هایی میتونن مخالف این اتفاق باشن؟ چون این اتفاق اتفاقیه که هم خود رو سازمان منتفع میشه و شد و هم مردم با قیمت بهتری تونستن خود رو بخرن. خب این وسط اون حاشیه سود واسطه گری از بین رفته. من مطمئنم که مثلا نمایشگاه دارهای خود رو حتما مخالف عرضه خود رو در بورس کالا هستن.
خب انقدری سنبه پرزوری ندارن.
ببینید به هر حال ما مخالفت هایی رو هم دیدیم دیگه در این چند هفته اخیر، و با استدلال های شبیه به این که عرضه خودرو در بورس کالا گران کردن قانونی خودروه. خب چی میگفتن؟ میگفتن مثال میزنم، اگر دناپلاس رو قبلا 200 میلیون تومان میفروخت کارخانه، الان اومده داخل بورس کالا و 430 میلیون تومان میفروشه و این یک گرانی قانونی شده.
حالا یه سوال دیگه، اصلا چطور قیمت گذاری میشه در بورس؟ بر مبنای چه ماجرایی؟
داخل بازار سرمایه و داخل حالا بورس کالا بر مبنای قیمت پایه رقابتی شکل میگیره و در واقع متقاضی های خود رو که البته توسط کارگزاری های بورس سفارشات قرار داده میشه، یه رقابتی شکل میگیره و در واقع بر مبنای اون رقابت قیمتی منصفانه در واقع حالا
منصفانه یعنی چی؟
ببینید قیمتی که
ما چطور میتونیم بگیم این قیمت منصفانه است؟
بله.
عادلانه است یا نه برعکس؟
ببینید قیمتی که خود متقاضی و عرضه کننده در واقع، خب این یک منطقه بازار دیگه، ما در بازار سهام هم همین منطق رو داریم که عرضه کننده و تقاضا در واقع متقاضی در یک قیمتی به تفاهم میرسن. خب و اون مثال میزنم، اگر قیمت از اون قیمت بالاتر بره، خب تقاضا کمتر میشه و اون خودرو فروش نمیره، و اگر قیمت پایین تر باشه خب تقاضا بیشتر میشه. ما در همین چند وقت اخیر چندین بار تجربه کردیم که خودرو با قیمت پایه هم داخل بورس کالا به فروش نرفت. مثلا خودروی شاهین با قیمت پایه خودش عرضه شد و فروش نرفت، استقبال نشد، در حالی که همین خودرو رو شما ببرید داخل قرعه کشی تقاضای چند میلیون نفری براش میاد و در واقع
اون که خب یه عده‌ای به خاطر ناچاری
بله به خاطر حفظ ارزش پول ما خورده‌ای به اون بحثش نمیگیریم، ولی مسئله اینه که حاشیه سود به جیبه در واقع یک نقش واسطه‌گر در اقتصاد میره، نه تولید کننده و مصرف کننده. و اتفاقی که الان تجربه‌ای که شده اینه که قیمتی که در بورس کالا کشف شده برای خودروهایی که عرضه شده، قیمتی بین قیمت بازار بوده و قیمت پایه
آقای همتی خود. مثلا الان پژو پارسو در بورس عرضه می‌کنیم، قیمت نمایندگی تمام شده در نمایندگی چقدره؟ میدونی شما؟
پژو پارس رو من الان
حدودن بگی
تمام شده برای خودروسا،
برای خودروساست. بله.
تصور بفرمایید که 250 میلیون.
250 میلیون در بورس چقدر عرضه میشه؟
من عرض کنم که خودروی پژو پارس تا کنون داخل بورس نیومده. پژو پارس
ولی اگه بخواد بیاد چقدر قیمت گذاری میشه؟
ببینید مثال عرض میکنم 250 میلیون تومان میاد، ما میتونیم روی کیس هایی که اومدم صحبت کنیم حتی.
نه نه الان میخوایم مثلا پژو پارس رو قیمت گذاری بکنیم.
بله.
در بورس
مثال عرض میکنم شاید اگر ارزمون از زن بشه و در واقع مداوم باشه قیمتی هولوشه 350 میلیون تومان،
100 میلیون بالاتر از قیمت تمام شده برای خودروساز. این ما با تفاوت 150 میلیون واسه چیه؟
ببینید اون 250 میلیون تومانی که عرض کردم اگر ما قیمت تمام شده خودروساز در نظر بگیریم، خب ما در هر کسب و کاری باید یه حاشیه سودی هم برای تولید کننده در نظر بگیریم.
خب الان این سود به جیب خودروساز میره؟
این سود به جیب خودروساز میره. چرا میره؟ ما
یعنی هیچ کس دیگه اینجا منتفع نیست؟
نه دیگه، این سود حاشیه سودیه که کالاییه که خودروساز داره میفروشه به ما. ببینید ما در 5 دقت کنیم، ما در 5 سال گذشته خودرو رو مثلا 100 میلیون تومان زیر قیمت تمام شده از خودروساز میخریدیم. الان ما زیان انباشته خودروسازها، زیانی که در واقع پس از تولید هر دستگاه
بله.
متحمل میشد خودروساز، در حال حاضر در مجموع چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومنه. ببینید ما 5 سال صنعت رو تحت فشار قرار دادیم، صنعت تقریبا رو به نابودیه چون که اساسا صرفه اقتصادی نداره تولید خودرو. شما خودرو تولید میکنی 250 میلیون تومان بهای تمام شده خودروه، ولی مجبوری که در واقع به قیمت 150 میلیون تومانی بفروشی. خب این 4-5 ساله که ادامه پیدا کرده و در حال حاضر در واقع
این کم و کاستی رو باید مردم جبران کنن.
مردم جبران نمی کنن. عرض کردم اگر خودروی 250 میلیون تومانی میاد در بورس کالا 350 میلیون تومان قیمت میخوره، نسبت به رویه سابق برای مردم هم بهتره، چون مردم نمیتونستن 250 میلیون تومان بخرن. مردم در بازار خودروی 500 میلیون تومانی برشون در دسترس بود. این نکته مهمیه. به کی میرسید قیمت 250 میلیون تومانی؟ به واسطه، به اون کسی که در قرعه کشی با احتمال 1-2000، 1-3000، 1-5000 خودرو رو برنده میشد به قصد خرید و فروش. به چه قیمتی؟ به قیمت نابودی تولید کننده. یعنی ما این در واقع یک اون اصطلاح لاتاری ملی که خب الان دیگه خیلی به گوش میرسه همینه دیگه، یه لاتاری شکل گرفته به یه عده بسیار معدودی، 1-5000، 1-10000 خودرو میرسه و اینا میرن خودرو رو 300 میلیون 400 میلیون گرونتر در بازار به فروش میرسن. آسیبش به کی میرسه؟ آسیبش به خودرو ساز میرسه و به مصرف کننده. واقعی جالبه که آسیبش و در واقع زیانش به خود دولت هم میرسه. ما محاسبه کردیم اگر خودرو ساز مثل همه صنایع دیگه از سال 96 به این طرف خودرو خودش رو با یه حاشیه سود منطقی البته میفروخت و در واقع با زیان نمیفروخت خودروی خودش رو، چقدر دولت میتونست مالیات بگیره یا چقدر دولت میتونست سود سهام خودرو ساز رو بگیره؟ چون خود دولت هم سهامدار این خودرو سازها هست به میزان اندکی. ما محاسبه کردیم دولت در این 4 سال گذشته حدود 90 هزار میلیارد تومان عدم و نفعش بوده. یعنی اگر این خودرو سازه با یه سود منطقی خودروی خودش رو میفروخت، علاوه بر اینکه تولیدش رو بیشتر میکرد، دولت هم منتفع میشد و نکته اینجاست که مردم هم منتفع میشدن چون خودروی بیشتری تولید میشد و خودرو با قیمت بهتری به دست مردم میرسید. یه بازی باخت باختی بوده در این 4-5 سال و حالا قرار بود یه تحولی اتفاق بیفته و امیدوارم که اتفاق بیفته واقعا، ولی فعلا که خبرهای خوبی به گوش نمیرسه.
متشکرم از شما. اما آخرین بخش نقطه جوش این هفته رو تقدیم شما میکنیم، برمیگردیم و در بخش پایانی صحبت‌های پایانی آقای مهندس همتی رو هم خواهیم شنید. بله شما همراه هستید با نقطه جوش. آقای همتی من میتونم سوال شخصی از شما بپرسم؟ شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه خودتون سرمایه گذاری کردین در بورس؟
بله بله.
چقدر سود کردین؟ بس حالا که اینقدر خصوصی سوال کردیم اجازه بدین خصوصی ترش کنیم.
حالا اون سوالو گفتم بله میتونید. حالا ما تو برهای مختلفی بودیم، من بازه‌هایی هم بوده که هیچ سرمایه گذاری داخل بورس نداشتم، مثل الان من الان سهامدار نیستم و سهامی رو هم
همه آنچه که وارد کرده بودین رو خارج کردین در وقت مناسب.
حالا تقریبا، البته من اینطور نبود که سال 99 در قله اون حالا قله بازار سهام خودم رو به فروش برسونم، ولی بعد از اون بله بله واقعیتش اینه که یکی دو ماه بعد از اون بره بود که اون سرمایه خودم رو نسبتا خارج کردم. بعد از اون هم بودیم داخل بازار، ولی خب در حال حاضر من سهامی ندارم و فعالیت سهامداری و
میتونم بپرسم چرا؟ چون الان که وضعیت خوبه، شاخص خیلی خوب داره جواب میده، اکثرا مثبت سبز.
والا مشغله هایی که الان در واقع ایجاد شده باعث شده که من فرصت معامله و ترید روزانه رو نداشته باشم و به جهت اینکه تمرکزی روی این بحث ندارم، ریسک در واقع خرید فروش شخصی رو نکردم. من عرض کردم اگر مردم کارشون و تخصصشون و حرفهشون در واقع بازار سرمایه و تحلیل بازار نیست، بزرگترین اشتباهه که خودشون شخصا بخوان معامله کنن. شاید بنده هم که مثلا چند سالی تجربه دارم الان این کارو نمی کنم، چون که عرضم خدمتون که بازار سرمایه بازار کاملا حرفه‌ایه، بازاریه که با تمام وقت بگذارن تحلیل کنن و اخبار و اطلاعات رو بررسی کنن، و لذا اگر هر کسی مثل بنده مشغله های مثلا زیادی داره، حتما غیر مستقیم وارد بازار بشه و در واقع از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بشه. مثل خود بازار سرمایه رشد میکنه، افت میکنه، ولی غیر مستقیمه و هیچ زحمت یا هیچ وقتی هم از آدم نمیگیره.
متشکرم. بحث ورود خود رو به بورس رو پروندهش رو ببندیم دیگه، صحبت دیگه نمونده دیگه.
نه نکته خاصی نیست، نکته خاصی
فقط این که گفتیم دولت هم در این خرید و فروش و در این سرمایه گذاری هم دخیل هست. و
ببینید این یه منطق روشن اقتصادی داره، اگر یه صنعتی صنعت سوداوری بشه، صنعتی بشه که تولیدش افزایش پیدا کنه، سوداوریش افزایش پیدا کنه، هم صنعت رشد میکنه، هم در واقع دولت منتفع میشه و هم مردم، چون اگر این اتفاق بیفته تولید خود رو افزایش پیدا میکنه، مردم هم میتونن با قیمت بیشتری خود رو بخرن، دولت هم منتفع میشه، مثل همه صنایع دیگه. وقتی صنایع دیگه سوداوره و دولت مالیات میگیره، این صنعت هم مثل سایر صنایع.
آخه گفتین اگه قرار باشه این ماجرا منتفی بشه، یعنی ورود خود رو به بورس، از برایند صحبت‌های شما اینجوری برمیاد که شاید دولت ضرر میکنه تو این قصه.
همه ضرر میکنن، خودروساز ضرر میکنه مثل سابق، و ممکنه که
این وسط چون مردم ضرر میکنن باید منتفی بشه. به قول شما مردم که نفع میبردن از این ماجرا.
اصلا نکته اینجاست که همه یک طرف قضیه هستن، دولت، خودروساز، مردم، یا سود میکنن یا ضرر. در این 4-5 سال گذشته زیان بوده همش.
الان گفتیم که خودرو، عرضه خودرو به بورس به نفع مردمه، به نفع خودروساز. منتفی
بله.
شدن این ماجرا چرا به ضرر مردم میشه؟
چون که مردم به عنوان وقتی میگیم مردم، منظور ما مصرف کننده خودروه. اگر منتفی بشه اون
ما داریم برای مصرف کننده صحبت میکنیم،
باید بره از بازار خود رو بخره. غیر از اینه؟
نه غیر از این نیست. خب نفع میبره دیگه از خرید خود رو در بورس. اگه این ماجرا منفی بشه، یعنی دیگه کلن منحل بشه، پس ما کلن به ضرر مصرف کننده عمل کردیم، یعنی اصلا به فکر مردم نیستیم، به فکر مصرف کننده نیستیم. پس قبول دارین؟
دقیقاً همینطوره. من پیشنهاد میکنم که حتما با شورای رقابت اینو مطرح کنید، از اونها دعوت کنید و این بحثو مطرح کنید.
یعنی ما با شورای رقابت باید صحبت بکنیم؟
بله.
باید با شما صحبت بکنیم؟
شورای رقابتی که اصرار داره که خود رو از بورس کالا خارج بشه.
خب کارشناس بازار سرمایه وقتی شما هستین و اینجا بله. حضور دارین، از طرف آقای سلیم زادم که ازشون تشکر میکنیم، برای شما یکی از وظایفتون اینه که به نفع مصرف کننده و به نفع مردم، بله، به نمایندگی از این عزیزان با شورای رقابت صحبت بکنیم. بله، ما هم در رسانه این کمک رو میکنیم، ولی این وظیفه مهم قطعا به دوش شماست.
بله، ببینید سازمان بورس که تمام تلاش خودش رو کرد که خودرو وارد بورس کالا بشه و معامله، بله، بشه و اتفاق هم افتاد. در حال حاضر اتفاقی که در روزهای گذشته افتاده اینه که شورای رقابت، حالا اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، شورای رقابت نامه ای رو در واقع زد و با عنوان اینکه ما یعنی شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خود رو هستیم و عرضه خود رو در بورس کالا باید منتفی بشه. خب سازمان بورس واکنش نشون داد و این رو نپذیرفت، ولی خبرهایی میرسه که حالا در واقع ممکنه که نهادهای بالاتری در واقع تصمیم گرفته باشن که خود رو از بورس کالا خارج بشه. من خواهشم اینه که مطالبه کنید شما این اتفاق خوب رو، اتفاقی که به سود همه بود و به سود همه تموم شده در این ماهای اخیر و مردم واقعا امیدوار شدن که با یه قیمت پایین تری بتونن خود رو بخرن.
پس سکر خانم گلک، ما در ادامه برنامه های نقطه جوش باید با شورای رقابت،
بله بله،
صحبت بکنیم تا این عزیزان ما رو قانع بکنن. البته قرار بود که این دوستان با ما صحبت بکنم، فکر کنم قبلا هم اومدن و در این برنامه شرکت کردند و می‌خواستیم ببینیم پاسخ کارشناس بازار سرمایه چیه. شما اتفاق... که محول کردیم به دوش بچه‌های
از منظر ما که حتما این اتفاق خوبیه و باید بیفته و این در 6-7 ماه اخیر هم ما با تلاش هایی که بود بالاخره خودرو رو وارد بورس کالا کردیم، به فروش رسوندیم، این تجربه خوب رو نشون دادیم، به سود همه هست. ولی مسئله اینجاست که ما در کشورمون بالاخره نهادهای بالاسری زیادی داریم و ممکنه یه نفر با یه نامه، با یه تصمیم، با یه خبر بتونه همه اون برنامه ریزهای قبلی رو از بین ببره. چرا اصلا که این اتفاق افتاد، یعنی رئیس شورای رقابت با نظر شخصی خودش نامه ای رو ارسال کرد و بالاخره فضای بازار سرمایه رو و فضای فروش خودرو در بورس کالا رو تغییر داد. و جالب بود که اعضای شورای رقابت هم موافق این نامه لزوما نبودن و این به نظرم حتما مطالبه شما رو میطلبه که آقای رئیس شورای رقابت، شما با چه منطقی میگید که خود رو نباید در بورس کالا
بفروشید؟ ما مطالبه گری خودمون رو قطعا ادامه میدیم، ولی خب
ممنون شما و
میخواییم که عزیزانی که متخصص هستن همچون شما در این زمین و در این حیطه حتما گوش زد بکنن و از جانب مردم حتما حمایت های خودشون رو اعلام بکنن. خیلی متشکرم، ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت دارم و همیشه بدرخشید و موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم. بسیار بسیار متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم، من هم خوشحال شدم، استفاده کردم و انشالله که بتونیم این بحث ها رو بیشتر داشته باشیم
انشاءالله.
و خصوصا بحث خود رو به درستی پیش بریم
انشاءالله. نشد که راجع به ماجرای سکه صحبت کنیم، موکولش میکنیم به برنامه های بعد و عهده‌دارش محمد حسین هاشمی باشه. در این برنامه ما میزبان آقای احسان همتی کارشناس بازار سرمایه بودیم. برای همه شما خوبان آرزوی توفیق روز افزون دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.